آن بخیر، شام شما یکمی لذت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر، ششونی به شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از موضوعات برایتان خواهیم گفت که قرار است رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در 70مین اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد آن سخنرانی کند. ایره هم برتون میگیم که امریکا و متحدانش روی گزینه‌های تازه خروج از افغانستان غور میکنند. اما پیش از نشر این همه، همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان منطقه و جهان را دارد.
سرخط چند خبر. سرنوشت 5 افغان که پس از حادثه دیروز در مراسم حج ناپدید شدند هنوز هم روشن نیست. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت تصمیم گرفته که شمار زنان را در موقف معینیت وزارتخانه ها افزایش دهد و مقام های ایرانی میگویند حداقل 131 ایرانی در میان کسانی است که در جریان ادای مراسم حج کشته شدند. تفصیل خبرها. سرنوشت 5 افغان که پس از حادثه دیروز در مراسم حج ناپدید شدند هنوز هم روشن نیست. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان در یک تماس تلفنی از شهر مکه عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت که کمیته موظف شده در این خصوص تحقیق میکند.
5 نفری که در محل حادثه بودند هنوز ما دقیق گفته نمیتانیم که در جمع زخمی ها هستند یا در جمع شهدا. اگر در جمع زخمی ها می بودند شاید تا فعلا ما یک احوال میتونستیم به دست بیاریم. این 5 نفر از ولایت فاریاب هستند و اعضای خانوادهشان هم در جریان هستند. هموطنهای دیگه ما به تشویش نشند با شنیدن این گپ. اعضای خانواده خود این 5 نفر که تقریبا خویشاوند هستند با هم و در جریان هستند و خبر دارند.
بیش از 20,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. در رابطه به همین موضوع تا لحظات بعد گزارش مفصل تری خواهیم داشت. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت تصمیم گرفته که شمار زنان را در موقف معینیت وزارتخانه ها افزایش دهد. محمد اشرف غنی در دیدار با شماری از فعالان حقوق زن در کابل امروز همچنان وعده سپرد که در موقف زنان در محاکم نیز تغییر خواهد آورد.
تصمیم قاطع است که تعداد خانم ها در مینت ها باید زیاد شد. وزی فعلی مورد قبول من نیست و ادایت ما به تمام وزارت هاییست که باید کاندیدای زن داشته باشه. تغییر در موقعیت زن ها در محاکم به صورت اساس انشالله تعالی صورت میگیره. زن های بسیار باکفایت در محاکم وجود دارن که در حاشیه بود و ضرورت عزیز که اینا در متن سیستم عدلی و قضایی ما بین.
رئیس جمهور غنی امروز همچنان در دیدار با نظامیان افغان گفت که از نگاه امنیتی سال جاری دشوارترین سال برای نیروهای امنیتی افغان بود. در جریان امروز آقای غنی همچنان با شماری از باشنده های کابل دیدار کرد و با آنها وعده سپرد که وضعیت محیط زیست پایتخت را تغییر خواهد داد. یک قمندان پیشین جهادی امروز در نتیجه انفجار ماین در ولایت سمنگان کشته شد. منیر رحیمی مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیتی سمنگان بر رادیو آزادی گفت که قمندان عبدالغفار در ولسوالی حضرت سلطان به قتل رسید. به گفته رحیمی ماین در نزدیکی خانه این قمندان پیشین کارگزاری شده بود. تا به حال مسئولیت این ماین گذاری را کسی به دوش نگرفته، اما مقام های محل به این باورند که شاید قمندان عبدالغفار قربانی دشمنی های شخصی شده باشد. رادیو آزادی. مقام های ایرانی میگویند که حداقل 131 ایرانی در میان کسانی هستند که در جریان ادای مراسم حج کشته شدند. سعید اوهادی رئیس سازمان حج ایران به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است که احتمال افزایش این رقم وجود دارد، چون شمار دیگر از ایرانی ها در این رویداد زخمی شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز بالای عربستان سعودی انتقاد کرده و گفته است که ریاض باید مسئولیت بزرگ این تراژدی را بپذیرد. در این حال سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور داده است که درباره حادثه مرگبار در جریان مراسم حج تحقیق شود. مقام های سعودی گفتند که 717 نفر در نتیجه ازدحام در مراسم حج هلاک شده و بیش از 800 نفر دیگر زخمی شدند. پس از سال 1990 که در یک حادثه مشابه در یک تونل بیش از 1400 نفر کشته شده بودند، رویداد دیروز مرگبارترین حادثه در هنگام مراسم حج است. ائتلاف رهبری ایالات متحده آمریکا در یک شبانه روز گذشته 22 حمله هوایی را بالای شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه و عراق انجام دادند. نظامیان آمریکایی با نشر اعلامیه امروز گفتند که مناطق در شهرهای موصول و رمادی عراق هدف این حملات بودند. همچنان گفته شده که در سوریه نیروهای ائتلاف بالای یکی از محلات نزدیک به شهر دیرالزور حمله هوایی کردند. با یک محکمه در مسکو دو شورشی مزنون وابسته به گروه داعش را محاکمه میکند. یولیا سکوتینکووا سخنگوی محکمه محلی لفورتووا امروز گفت که افراد مزنون احمد امیر خانوف و کریم خاتیوف نام دارند و هر دو شهروندان روسیه هستند. با گفته سکوتینکووا هر دو مزنون تا 23 ماه نوامبر در توقیفگاه پیش از محاکمه نگهداری می شوند. در صورتی که آنها مجرم شناخته شوند ممکن است تا به 10 سال زندان محکوم شوند. تحقیق کننده ها گفتند که هر دو فرد مزنون در صف شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه می جنگیدند. آنها دو روز پیش در مسکو بازداشت شدند. به اساس آمار رسمی نزدیک به 2400 شهروند روسیه شامل گروه داعش هستند و در عراق و سوریه می جنگند.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های مجله خبری برمی گردیم. قرار است رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در 70مین اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. از موضوعات شامل در سخنرانی وی تا دقایق بعد با خبر می شوید. مقامات آمریکایی روی باقی ماندن هزاران عسکر این کشور پس از سال 2016 میلادی در افغانستان غور می کنند. رئیس جمهور افغانستان تصمیم دارد تا شمار زنان را در موقف معینیت وزارتخانه ها افزایش دهد.
تصمیم قاطع است که تعداد خانم ها در معینیت ها باید زیاد شد. وضع فعلی مورد قبول من نیست و هدایت ما به تمام وزارت هایی است که باید کاندیدای زن داشته باشه.
سرنوشت 5 افغان که پس از حادثه دیروز در مراسم عج ناپدید شدند هنوز هم روشن نیست.
5 نفری که در محل حادثه بودند هنوز ما دقیق گفته نمیتونیم که در جمع زخمی ها هستند یا در جمع شهدا.
وزیر عج اوقاف افغانستان بود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاستم همکارم آصف حبیبی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در 70مین اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا رفته است. در سفر عبدالله عبدالله را وزیر و معین سیاسی وزارت خارجه، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفیر این کشور در واشنگتن همراهی میکند. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز از سوی ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل و فعال آموزش دختران پاکستان افتتاح شود و همچنان قرار است در اجلاس اسمبلی عمومی این مجمع رئیس اجرایی افغانستان سخنرانی کند. محور اصلی سخنان عبدالله عبدالله را کدام موضوعات تشکیل خواهد داد و در حاشیه از این مجمع وی با کی ها ملاقات خواهد کرد؟ برای داشتن جزئیات در این مورد نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم که برای پوشش از این اجلاس به نیویورک رفته. شفق صاحب سلام، از موضوعات بگوین که قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنانش در اجلاس اسمبلی عمومی مجمع سازمان ملل متحد خواهد گفت.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، قرار است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز پنجشنبه آینده در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. خب بیشتر تمرکز آقای عبدالله عبدالله در سخنرانیش مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان و همچنان مشکلاتی که افغانستان تا هنوز با او مواجه است خواهد بود. اما پیش از او که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه، آقای عبدالله ملاقات ها و دیدارهای با برخی از مقامات جهان دارند. دیدار با رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور تاجکستان، همچنان اشتراک در ضیافت از طرف باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، ملاقات با میلیاردر دنیا و گلگیت و همچنان دیدار با نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و برخی ملاقات های دیگه هم در حاشیه از این نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد هست که آقای عبدالله با مقامات و چهره های برجسته و تراز اول دنیا خواهد داشت.
شفق صاحب، پیش از این گفته شده بود که ایت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از پاکستان انتقاد خواهد کرد، او و پاکستان مسئول نامنی های کشور خواهد خواند. آیا در این رابطه شما با ایت افغانستان چیز دیدین یا اونا برتان گفته؟ آیا این موضوع در اجندای گفتگوهایشان شامل است؟
خب صحبتی که با اعضای هیئت داشتیم در این باره مشخصا چیزی نگفتن، اما قبل از این گفته شده که بله این موضوع شامل سخنان هیئت افغانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود، اما تا فعلا مشخص نیست که آیا واقعا روی از این موضوع تمرکز خواهد کردن یا نه. اما آنچه مهم است او است که وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان و همچنان چالش‌هایی که افغانستان به گونه با او مواجه است در سخنانی آقای عبدالله به او به روشنی انداخته خواهد شد.
آیا درباره افغانستان مشخصاً کدام جلسه دایر خواهد شد یا به می سخنرانی رئیس اجرایی حکومت افغانستان اکتفا خواهد شد؟
خب در مورد مبارزه با مواد مخدر یکی از مسائلی است که در این نشست آقای عبدالله اشتراک میکنه و سخنرانی هم داره، همچنان در مورد داعش و مشکلات از او در منطقه هم موضوعی است که آقای عبدالله در نشست اشتراک خواهد کرد و همچنان سخنرانی هم دارد و همچنان در دیدار با نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان هم مسائل متعدد و مختلفی است که آقای عبدالله روی از او تمرکز خواهد کرد.
تشکر. همکارم نسیم شفق را از نیویورک با خود داشتیم که در مورد مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است دو عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان سخنرانی کنم معلومات میداد. خبرنگار رادیو آزادی گفت که رئیس اجرایی حکومت افغانستان پنجشنبه آینده در یه اجلاس سخنرانی میکنه و موضوعات مهم را که از او جمله امنیت افغانستان است و همچنان اقتصاد ایره در محور گفتگوهایش شامل است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گفته می شود مقامات امریکایی در مورد انتخاب باقی گذاشتن هزاران عسکر امریکایی بعد از سال 2016 میلادی در افغانستان غور می کنند. بر اساس پلان فعلی تعداد عسکر امریکایی در افغانستان تا پایان سال 2016 به چند صد تن خواهد رسید. جنرال جان کمبل در مورد حضور ناتو در افغانستان 5 گزینه را انتخاب کرده است، اما تا اکنون وزارت دفاع امریکا در این رابطه به طور رسمی پیشنهاد ارائه نکرده. وال استریت جورنال در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم از او را از همکارم آرش امویون میشنوید.
مقامات دفاعی ایالات متحده امریکا و متحدانش روی انتخابهای تازه خروج از افغانستان غور می کنند که باقی گذاشتن هزاران عسکر خارجی در این کشور بعد از سال 2016 میلادی در آن شامل است. به گفته مقامات نظامی، جنرال جان کمبل، قمندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، با ارزیابی خطرات ناشی از خروج نیروها از این کشور، 5 گزینه مختلف را ارائه کرده است که در آن باقی گذاشتن 10,000، 8,000 نیم تعداد عساکر و تا پایان سال 2016 میلادی باقی گذاشتن صرف چند صد تن در افغانستان شامل است. به نوشته وال استریت جورنال، در این بحث ها از تجارب در عراق نیز یاد می شود که در سال 2011 میلادی همه عساکر امریکایی از آن کشور خارج شدند و با خروج آنها گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قطع علم کرد. تعداد زیادی از منتقدان به این باورند که اگر امریکا بعد از سال 2011 میلادی حضور نظامیش را در عراق حفظ می کرد، اردوی عراق در سال گذشته می توانست از پیشرفت گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور جلوگیری کند. کارشناسان نظامی افغان می گویند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان به طور کامل تجهیز نشده اند، عساکر امریکایی نباید از این کشور خارج شوند. عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی افغان، با اشاره به این نکته در صحبت با رادیو آزادی گفت: آنها باید تا زمان نیروهایشان را از افغانستان خارج نکنند که اردوی افغانستان به اندازه کافی تقویت نشده باشد که بتواند از خود دفاع نموده و امنیت را در این کشور تامین کند. از لحاظ پرسنل ما یک اردوی کامل داریم، اما تا زمانی که اردوی افغانستان تسلیح نشده باشد آنها باید خارج نشوند. من نمیگویم که امریکا برای همیشه در اینجا باشد و علاقمند آن هم نیستم، اما در حال حاضر ما نیاز داریم که تجهیز شویم. اگر ما تقویت نشویم واضح است که امنیت را تامین نتوانسته و این جنگ ادامه خواهد یافت. تا اکنون از جانب وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون پیشنهاد رسمی در مورد تغییر رقم عساکر که باید در افغانستان باقی بمانند صورت نگرفته است. یک مقام ارشد قصر سفید به وال استریت جورنال گفته است که آمریکا با آموزش، حمایت و مشورت در زمینه جنگ با تروریسم با اردوی افغانستان متحد بوده و با رئیس جمهور غنی و متحدان بین المللیش در این رابطه از نزدیک کار میکند. در ماه مارچ گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که بر اساس درخواست رئیس جمهور افغانستان در پایان سال جاری 9000 عسکر آمریکایی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. بر اساس برنامه قبلی این تعداد باید به 5500 تن کاهش می‌یافت. در حال حاضر حدود 13000 عسکر آمریکایی و ناتو در افغانستان مستقرند که تعداد زیادی آنها مصروف آموزش نیروهای امنیتی این کشورند. رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید تصمیم دارد تعداد معینان زن در وزارت‌ها را افزایش داده و در موقعیت زنان در محاکم تغییر اساسی را به وجود بیاورد. محمد اشرف غنی امروز در نشست با شمار از زنان نهادهای مختلف در کابل گفت حقوق که برای زنان در قانون اساسی در نظر گرفته شده به هیچ وجه قابل معامله نیست. اما شمار از فعالان زن با استقبال از وعده های رئیس جمهور در این خصوص خواهان عملی شدن آن در صحنه عمل هستند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حضور زنان در پست‌های بلند دولتی سبب می‌گردد تا نمایندگی درست از آنان صورت بگیرد. محمد اشرف غنی روز جمعه در نشست با شماری از فعالان زن از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در کابل گفت حقوق که برای زنان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است قابل معامله نیست. رئیس جمهور افغانستان روی افزایش نقش زنان در پست‌های بلند حکومت و محاکم تاکید کرد.
تصمیم قاطع است که تعداد خانما دبینتا باید زیاد شد. وظیفه فعلی مورد قبول من نیست و ادایت ما به تمام وزارت هاییست که باید کاندیدای زن داشته باشه. تغییر در موقعیت زنا در محاکم به صورت اساس انشالله تعالی صورت میگیره. زنای بسیار با کفایت در محاکم وجود دارن که ده حاشیه بود و ضرورت عزیز که اینا در متن سیستم عدلی و قضایی ما بین.
آقای غنی تغییر در وضعیت زنان افغان را مهمترین تغییر فرهنگی در جامعه خوانده و همچنان تاکید کرد که زنان در افغانستان باید از دستاوردهای دوامدار برخوردار باشند. رئیس جمهور افغانستان همچنان روی بلند رفتن سطح دانش مسلکی زنان در بخش رهبریت و مدیریت تاکید کرد. حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته 4 زن را در پست‌های وزارت‌های تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، امور زنان و کار امور اجتماعی تعیین کرده است. اما انیسه رسولی که برای عضویت در استر محکمه برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شده بود، پلیسی جرگه رد گردید. رئیس جمهور افغانستان گفت خانم رسولی را به اساس لیاقت و شایستگیش انتخاب کرده و از برخی نماینده های زن در پلیسی جرگه ابراز گله‌مندی کرد که هنگام دادن رأی به وی حضور نداشتند. در این حال شماره از فعالان زن گفته های رئیس جمهور افغانستان را در خصوص دادن سهم بیشتر به زنان در سطوح بالایی مؤثر خوانده، اما میخواهند که این گفته ها باید در عمل پیاده گردد. همیرا ثاقب یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت
صحبت بسیار زیبایی هست که نیازمند اراده سیاسی دولت در تمامی سطوح است. دو رسم بحثی را که جناب رئیس جمهور مطرح میکنند با بحث ها عمل بکنه، این بسیار برای ما مهم هست. اون چیزی که رئیس جمهور میگه و خواستهای کنشگران و فعالان حقوق زن نیز هست.
وی همچنان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی به اساس وعده هایی که برای سهم دادن بیشتر زنان در سطوح تصمیم گیری داده بودند در یک سال گذشته به آن کمتر عمل کردند. فعالان حقوق زن خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت برای زنان بوده و میگویند مقامات حکومت در کنار دادن سهم به زنان در سطوح تصمیم گیری به زنانی که مورد خشونت های خانوادگی قرار دارند نیز توجه کرده و با عاملین خشونت ها برخورد جدی نماید.
سرنوشت 5 افغان که پس از حادثه دیروز در مراسم حج ناپدید شدند هنوز هم روشن نیست. وزیر حج اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمیته موظف شده در خصوص تحقیق می کند. پیش از 20,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند، امید مرزبان گزارش میداد.
مرگ 717 نفر در جریان ادای مراسم حج بزرگترین تراژدی از این نوع پس از سال 1990 است. در سال 1990 میلادی در حادثه مشابه در یک تونل بیش از 1400 نفر کشته شده بودند. حدود 2 میلیون مسلمان از 164 کشور برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی رفتند. در این میان بیش از 20,000 شهروند افغانستان هم شاملند. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که تنها 5 افغان پس از حادثه دیروز مفقودند. فیض محمد عثمانی در یک تماس تلفنی از شهر مکه به رادیو آزادی گفت هیئت موظف در این خصوص تحقیق میکند.
5 نفری که در محل حادثه بودند هنوز ما دقیق گفته نمیتونیم که در جمع زخمی ها هستند یا در جمع شهدا. اگر در جمع زخمی ها می بودند شاید تا فعلا ما یک احوال میتونستیم به دست بیاریم.
وزیر حج و اوقاف افغانستان گفت که این 5 نفر باشنده های ولایت فاریابند. آنها اعضای یک خانواده اند و به اقاربشان نیز در این باره آگاهی داده شده است.
این 5 نفر از ولایت فاریاب هستند و اعضای خانوادهشان هم در جریان هستند. هموطنهای دیگه ما به تشویش نشند با شنیدن این گپ. اعضای خانواده خود این 5 نفر که تقریبا خویشاوند هستند با هم و در جریان هستند و خبر دارند.
بیشترین کسانی که در نتیجه ازدحام دیروز کشته شدند شهروندان کشورهای آفریقایی اند، اما شمار ایرانی های هلاک شده در این رویداد هم کم نیست. به اساس تازه ترین گزارش 131 ایرانی در این میان کشته شدند و احتمال افزایش این رقم هم وجود دارد، چون ده ها ایرانی دیگر زخمی اند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی باید مسئولیت بزرگ این تراژدی را بپذیرد. در این حال سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور داده که مکانیزم و برنامه ریزی های مراسم حج دوباره بررسی شوند. بدون توجه به نتیجه تحقیقات درباره این تراژدی، پروسه بهبود میتودها و مکانیزم حج ادامه خواهد یافت. به نهادهای مسئول هدایت داده ایم تا پالیسی ها و تقسیم مسئولیت های خود را دوباره بررسی کنند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز وعده سپرد که در وضعیت محیط زیستی شهر کابل تغییر جدی به وجود خواهد آورد. محمد اشرف غنی امروز در کابل گفت که وضعیت شهری پایتخت افغانستان نگران کننده است. رئیس جمهور این سخن را امروز در دیدار با وکلای نایه‌های مختلف کابل گفت. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید حسن زاده.
در موج انتقادها از عدم توجه حکومت با وضعیت فعلی کابل، رئیس جمهور افغانستان از تطبیق برخی پلانها با مشوره بزرگان و وکلای نواحی مختلف برای بهبود وضعیت مرکز و ولسوالی‌های این ولایت تاکید میکند. محمد اشرف غنی روز جمعه در نشست با شماری از بزرگان و وکلای نواحی مختلف کابل وضعیت مرکز و ولسوالی‌های این ولایت را نگران کننده خواند. رئیس جمهور کشور تاکید کرد که در مشوره با بزرگان و مردم کابل اقدامات را برای بهبود وضعیت این ولایت انجام می‌دهد.
شهر کابل در دوران ماه خزان و زمستان و ولایت کابل مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. شهرواری کابل زیر یک بررسی اساسی گرفته میشه. در فکر عزیزم امرایتان مشوره می‌کنیم که 4 تا 6 شهرواری ایجاد شه که جوابگوی مردم باشه. یک شهرواری در شرایط فعلی جواب نمی‌ده.
رئیس جمهور در این نشست همچنان گفت پلان اول سرک حلقوی کابل ساخته شده، اما برای عملی کردن آن بار دیگر مشوره مردم را گرفته و تلاش میکند تا امکانات بین شهر و ولسوالی های کابل به شکل متوازن توزیع گردد. وی همچنان رای بیرون ساختن شماری از وزارتخانه ها از شهر کابل برای کاهش ازدحام، شرعی ساختن قباله های عرفی و آغاز برنامه های همبستگی شهری در سطح گذرهای کابل تاکید کرد. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی در نشست چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان روی برخی از این مسائل تاکید کرده است. در این حال برخی نمایندگان ولایت کابل در ولسی جرگه تلاش‌های رئیس جمهور را برای بهبود وضعیت ولایت کابل و شهرهای افغانستان یک گام مهم و امیدوار کننده می‌دانند. کبرا مصطفی یک تن از این نمایندگان چنین می‌گوید:
پلان بسیار خوب است که در مشوره با همه مستفیدان، در مشوره با وزارت شهرسازی، با در مشوره با شهرواری کابل این کار انجام بشه. اگر بتونن تطبیق کنن بسیار کار خوب است، بسیار یک کاری است که یعنی به مدنیت بیشتر کمک میکنه. و ضمناً یک رای امیدواری است که رئیس جمهور به مسائل شهری، مسائل مدنیت، مشکلات مردم مورد توجهشون قرار میدن.
وی همچنان تاکید کرد که باید با سیستم کانالیزاسیون، آبروها و تمام مشکلات مردم کابل توجه جدی صورت گیرد. تلاش از سوی رئیس جمهور افغانستان برای بهبود وضعیت کابل در حال شدت گرفته است که همواره از نبود یک ماستر پلان درست در این ولایت انتقاد شده است. اما اینکه تلاش های حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور برای بهبود کابل و دیگر شهرهای افغانستان چه زمان جنبه عملی گرفته و مردم از مشکلات رهایی خواهند یافت مسئله است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مسافرت برای تعداد از پناهجویان که به اروپا میآیند و شهر مالمو در جنوب سویدن ختم می شود. روزانه حدود 900 پناهجوی تازه وارد در شهر مالمو راجستر می شوند. چرا تعداد زیاد از پناهجویان شهر مالمو را برای زندگی و آینده ایشان انتخاب می کنند؟ مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که از آرش امایون می شنوید.
پدر عمر که از سوریه به ترکیه مهاجر شده بود 9 ماه قبل توسط یک قاچاقبر به سویدن آمد. بعد خانم، دختر و پسر 18 سالش عمر به وی پیوستند. اینک او با خانواده‌اش در شهر مالمو در جنوب سویدن زندگی می کند. خانواده عمر تنها پناهجویان تازه وارد در شهر مالمو نیستند. دفتر امور پناهجویان سویدن در شهر مالمو می گوید که روزانه حدود 900 پناهجوی تازه وارد در شهر مالمو راجستر می شوند که این رقم پناهجویان از 25 سال قبل از زمان جنگ ها در بالکان تا اکنون دیده نشده است. شهر مالمو نه تنها محل تدارکات لوجستیکی برای برخی از پناهجویان است، بلکه برای تعداد زیاد پناهجویان تازه وارد هدف نهایی به شمار می آید. محمد البلوچ، ژورنالیست جوان سوریایی، یکی از این پناهجویان است که با مسافرت طولانی از طریق لیبیا، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی بالاخره در سال گذشته خودش را به سویدن رسانید و پناهنده شد. محمد البلود که اینک در شهر روزنگارد در سویدن زندگی می کند می گوید. تمام کسانی که از خارج سویدن آمده اند در شهر روزنگارد در یک منطقه زندگی می کنند. آموختن فرهنگ و سیستم سویدن دشوار است. پناهجویان با خود فرهنگ های خود را مانند فرهنگ عربی، افریقایی و سایر فرهنگ های آسیایی را آورده اند و با جامعه سویدن مخلوط نشده اند. سفیتا بجرخاروک که در موج گذشته پناهجویان در سال 1992 میلادی از بوسنیا به شهر مالمو آمده است، تلاش‌ها و پالیسی حکومت سویدن را که به پناهجویان اجازه انتخاب محل زیستشان را می‌دهد یک دیوانگی خوانده می‌گوید. در نتیجه این پالیسی همه پناهجویان در یک منطقه زندگی می‌کنند. به گفته سفیتا بجرخاروک، تصمیمی که به پناهجویان اجازه زندگی را در یک منطقه مشخصی می‌دهد که هموطنانشان در آنجا زندگی می‌کنند، احتمال دارد که در کوتاه مدت سودمند باشد، اما در دراز مدت غیر مؤثر خواهد بود. اکثر سویدنی‌ها از افزایش سریع مهاجرین در کشورشان مضطربند. در سال گذشته میلادی 81301 تن در این کشور درخواست پناهندگی کردند، در حالی که تعداد آنها در سال 2004 میلادی صرف 17530 تن بوده است. در ماه جاری حمایت از حزب دموکرات سویدن که می‌خواهد تعداد مهاجران را کاهش دهد 20.8% در بین رای دهندگان سویدنی افزایش یافته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سید صفا موسوی از دایکندی پیام داده که عید را برای هموطنانم تبریک میگویم. امیدوارم که از شما کینه، دشمنی و بدبختی دور شود. یک شنونده از قندار از ولسوالی غورک پیام فرستاده و عید قربانه و تمام کارکنان رادیو آزادی مبارک گفته. نعمت الله از المان پیام داده و عید قربان به همه شنوندگان مبارک باد گفته. عبدالوهاب از نورستان به رادیو آزادی پیام داده و گفته که امید این عید آرامش و صلح را در افغانستان آورده باشد. همچنان سید سمی آمیدی از کابل پیام فرستاده که تشکر از نیروهای امنیتی افغان که در جاده ها و سرک ها با ایفای وظیفه ایشان عید ما را تامین کردند. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.